سلام، من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم ساعت 5 بعد از ظهر شده 8 شب و ساعت 8 شب شده نیمه شب این روزا. یعنی امسال کلا اینجوری شده. پیراسال اینجوری نبود. نه تنها روزها و شبها اینجوری شده، بلکه این سال هم، این سال میلادی هم اینجوری شده، دراز شده، تموم نمیشه. لامصب سال 2020 میلادی که اصلا ترکونده تموم نمیشه، البته داره با آخرش نزدیک میشه. آخر سال ما یه برنامه مخصوصی خواهیم داشت در این باره که در سالی که گذشت چه بر ما گذشت. به دلیل اینکه هفته پیش خبر و اینا خیلی زیاد بود، من از همین اول برنامه میرم سراغ اخبار که برسیم پوشش بدیم به وظیفه خطیر خودمان عمل کنیم که دنیا دیگه واقعا چرم شروع شده. خدمت شما عرض کنم که وضعیت کرونا و اینا که بهتر نشده، هیچ بدتر هم شده. حتی تو چین بهتر شده که طرفداران تئوری توتر رو بر این داشته که نکنه اینا خودشون این ویروس انداختن به جان دنیا و اصلا برنامه داشتن و تونستن جمعش کنن مال خودشون، که البته همونطور که عرض کردم تئوری توتر بود. مهمترین خبر هفته گذشته ما ولی دردناک شد. خانم رامش درگذشتند، خواننده خاصی که هیچ وقت فراموش نمیشه و سبک منحصر به فرد خودش رو داشت. من به خانواده ایشون و شما تسلیت می‌گم. اما در هفته گذشته یه آقایی در ایران ترور شد و باقی برنامه به ایشون اختصاص داره. هنوز معلوم نشده کی کشته، ولی اسمشون محسن فخری زاده بود که از مغزهای متفکر برنامه هسته‌ای ایران بودن. ایشون دنبال بمب و اینا، که خب کار زشتیه دیگه، نباید بکنی دیگه، بمب اتم خطرناکه دیگه، نباید بسازی. بعد از مرگ ایشون و از روی نظرات کارشناسی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌دادن، بنده فهمیدم که اصلا خیلی ها ایشون رو نمی‌شناختند. به همین دلیل ما برنامه این هفته رو به ایشون اختصاص میدیم، بقیه برنامه این هفته رو، چون شخصیت مرموزی هم بود، زیاد آفتابی نمی‌شد. اون یه بارم که آفتابی شد نیسان جلوش منفجر شد رفت هوا. چجوری شد اینجوری شد که الان رئیس کمیسیون انرژی مجلس به شما میگه که چی شد اینجوری شد؟
یه خودرو نیسان باری رو که ظاهرم چوب حمل کرده اونجا پارک کرده بودن، ولی توش مواد منفجره کار گذاشته بودن.
یعنی وسط جاده رو با یه ماشین بسته؟
نه، کنار جاده پارک بوده و اونا با تیراندازی میخواستن به طریقی عمل بکنن که خودروی شهید فخری زاده کنار نیسان متوقف بشه و بعد انفجار رو انجام بدن. تیراندازی که میکنن، حالا چجور شده، آقای فخرزاده قبل از اون یا دور از ماشین نیسان متوقف میشه و همین باعث میشه که یه تیر به کتف ایشون اصابت بکنه و محافظایی که بعد از ایشون داشتن پشت سرش بودن اونا پیاده میشن، میان پوشش میدن ایشون رو که محافظ رو اینجا میزنن ضاربین. محافظ که تیر بهش میخوره، چند سه چهار تا تیر خورده بود محافظ، از روی بدن آقای فخرزاده میره کنار، خود آقای فخرزاده رو هدف قرار میدن. به این شکل ایشون دیگه آسیب میبینه و تو همین فاصله ای که این اتفاق افتاده نیسان رو هم منفجر میکنن. پس ذهن محافظین میره به سمت یه تله انفجاری بیشتر، که این به اشتباه میگن انتحاری.
بله، اینجوری شد که اونجوری شد. البته این داستان بعد از ترور قاسم سلیمانی شکست دیگر دستگاه امنیتی ایران رو میرسونه که ماشاءالله دیگه یکی دوتا هم نیستن این دستگاه ها، همشون هم ادعا میشه 8 تا، میدونستین شما ما 8 تا نهاد اطلاعاتی امنیتی حفاظتی داریم در این مملکت که همشون شکست خوردن. وزارت اطلاعات 1، دوم مثلا سازمان اطلاعات سپاه، سوم حفاظت انصار، حفاظت میکنه از شخصیت ها، چهارم حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، پنجم حفاظت اطلاعات سپاه، ششم شورای هماهنگی اطلاعات کشور، هفتم شورای امنیت کشور، هشتم شورای عالی امنیت ملی. این همه سازمان 8 تا هیچ کدوم نتونستن جلوی این قضیه رو بگیرن. الان هم قرار نیست که مثل قاسم سلیمانی انتقام سخت بگیرن، مثل این که اونجوری که از شواهد پیداست دارن صبر استراتژیک پیشه میکنن، چون که هوا پسه دیگه، الان نمیشه زد ترکون دوباره مثل سابق. البته من یک فقره شمخانی دارم براتون که میگه اصلا باید بساط جمع کنن، ده شست نیست الان که
ما هیچ تهدید امنیتی در کشور متوجه هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نیست. آقا من مسئول امنیت کشورم، این مال دهه 60 بود منافقین ترور میکردن، دیگه نمیتونن ترور کنن. زمین که ما دستگاه امنیتی قوی، نیروی نظامی قوی، سپاه قوی داریم، ولی چی میترسیم؟ این بساط حفاظت شخصیت ها رو باید جمع کنیم.
بله، ایشون آقای شمخانی بود، دبیر شورای عالی امنیت ملی، یکی از اون داستان ها که اینجوری این حرف رو قبل از ترور گفته بود. البته ایشون بعد از ترور البته آمدند و حرفای دیگری زدند، گفتن اصلا میشناسن کی زده، این فهمیده این یارو رو میشناسه کجا.
متاسفانه عملیات بسیار پیچیده‌ای بود، با کارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد، هیچ فردی در صحنه حضور نداشت، اما سرنخ‌هایی وجود داره. ضمن اینکه اون کسی که این طراحی رو کرده برای ما مکشوفه که کیست، سابقه چیست، حتما منافقین در این نقش داشتن و حتما عنصر جنایتکار این هم رژیم صهیونیستی است و موساد.
بله، ایشون دیگه گفت میشناسه، اگه میدونی پچه رو نمیگه اسمشو، میگه من میدونم کیه. اسرائیل که همینجوری اسرائیل آمریکا فلان نشد که، گفت من میدونم، بعد بیا اسمشو بگی. بعدم میفرماید سیستم های اطلاعاتی با دقت فلان احتمال محل احتمال بروز حادثه در مورد پیش بینی کردن. شیوه تروریست ها برای زدن فخری زاده متفاوت از گذشته بود به دلیل تواتر اخبار در این 20 سال، متاسفانه جدیت ایجاد نشد.
20 ساله دشمن دنبال به شهادت رسونده نشونه، 20 ساله، اما تا به حال ناکام بود. این بار هم سیستم های اطلاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع حادثه علیه ایشون، محل بروز احتمالی حادثه رو پیش بینی کرده بودن. به دلیل تواتر اخبار در طول این 20 سال متاسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد و این بار اونها موفق شدن، وگرنه عملیات های ناکام فراوانی داشتن که مطرح نشد. میخوام بگم که دستگاه و سیستم های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن که ایشون هدفه و در کدام نقطه، در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید قرار اقدام علیه ایشون صورت بگیره. تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت ایشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد، متاسفانه موفق شد.
اول اینکه میخواد بگه که ما چقدر خوبیم که نذاشتیم 20 سال طرف رو بکشن، بعدم میگه که تواتر جدیت رو ازشون گرفته. البته این نگه ماستم ترچه دیگه کی بگه، ایشون البته تنها کسی نبود در این سالها از این حرفا میزد در ایران که اشکیش کنم اشکیش غلطی نمیتونه بکنم، میزنیم میکشیم نابود میکنیم. سپاهی که اوشون میفرماید هم خیلی ادعا داره، ادعا داشت همیشه داره که همه چیز زیر نظره و اگر اتفاق بیفته دنیا با خاک یکسان میشه. اینم آقای سپاه:
اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود تمام کرک و پشم شما را به باد میدهید. این تهدیدات جدی است. ما جنگ لفظی نمی کنیم، همه چیز را به میدان عمل واگذار می کنیم. پیش می رویم مطمئن و قدرتمند. ما بر همه منافع دشمنانمان مسلطیم. همه جا زیر دید ماست و اگر لازم شود زیر تیر ماست.
بله، ایشون آقای سردار سلامی بودن که زیر تیر و زیر تیغ ایشون بود که اینجوری شد. همه جا رو زیر نظر داشتن ایشون، غیر از اون ماشین نیسان توی اون اتوبان که ایشون ترور شد. نیسان که یادتونه داستانشو، دوباره بگم اینجا.
ابتدا خودروی حامل ایشون مورد تیراندازی قرار میگیره، بعد از لحظاتی 10-15 ثانیه بعد یک خودروی نیسان در واقع حامل مواد منفجره نزدیک اونجا حدود فاصله 15-20 متری خودروی ایشون منفجر میشه و جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون به شهادت.
بعد از اون انفجار نیسان با دور تیراندازی میشه یا نه؟
بله، ابتدا تیراندازی میشه، نیسان منفجر میشه، در همین حین هم تیراندازی بوده، مجموع اینها باعث شهادت. خب ایشون معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی کشور بودند، دارای یک وجهه علمی بالا و سابقه طولانی در نوآوری‌های دفاعی کشور هستند، شاگردان بسیار زیادی رو تربیت کردند، پرورش دادند. کارهای ایشون در حوزه دفاعی کارهای بزرگ و پرثمری است، از جمله ایشون در همین صحنه مبارزه مردم با کرونا یکی از پیشگامان بود. مستحضر شدید، خب صنعت دفاعی هم تلاش کرد تو این موضوع کمک بکنه. یکی از کارهایی که انجام شد تو این صحنه آماده کردن کیت تشخیص کرونا جز اولین ها بود که مجموعه در واقع تحت مدیریت ایشون و با مسئولیت ایشون این کار انجام شد. ایشون یک عنصر مؤثر در نوآوری های دفاعی بود و کار دشمن روشنه. دشمن هر جایی که برای ملت عزیز ایران یک گام مؤثر و بلند برداشته بشه اونجا رو هدف قرار میده.
بله، ایشون سرتیپ امیر حاتمی بودن که بالاخره ما نفهمیدیم این واکسن کرونا رو کی داره میسازه تو ایران و این کیت داستان رو کی داره میسازه، این ما نفهمیدیم. ایشون مگه دانشمند هسته‌ای نه؟ چرا گیج میکنید ما رو؟ چرا گیج میکنید ملت رو؟ مگه ایشون دانشمند هسته‌ای نبود؟ چیکار داشت به کار کرونا؟ دکتر بود مگه؟ من که واقعا گیج شدم، چون که هفته پیش رئیس ستاد امام میگفت ما داریم واکسن میسازیم. در ستاد امام، بالاخره شما در ستاد امام دارید کیت و واکسن و کرونا رو نابود میکنید، یا در نطنز در زیرزمین هسته‌ای ایران؟ اینم مخبر آقای اسمش هست مخبر، رئیس ستاد امام، جهت یادآوری تاریخی تقدیم میشه.
خبر خوش اینه که ما در تمام تستای انجام گرفته بهترین نتایج رو گرفتیم، واقعا از بعضی از کشورهای پیشرفته جلو هستیم. حتی امیدواریم انشاءالله با این فرایندی که برای اخذ مجوز هم به مسائل اخلاقی و هم فنی باید وزارت بهداشت درمان اجازه بدن تست انسانی انجام بگیره، ما در 3 محور از 6 محوری که داریم کار میکنیم در 3 محورش به اون نقطه رسیدیم. یکیش کاملا به نقطه نهاییش هست، با تایید وزارت بهداشت بهترین خط تولیدی که ظرفیت اینه که تا 10 میلیون در ماه برسه به اصطلاح ایجاد کردیم و انشاءالله نگرانی پس از کشف واکسن انشاءالله در کشور نخواهیم داشت.
ایشون هم رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بودن که ادعای اینجوری میکرد. بالاخره تکلیف ما رو با این دوای شفای کرونا در ایران روشن کنید تا ما هم رستگار بشیم. حالا این وسط خنده‌دار میدونین کیه؟ ربیعی سخنگوی دولت.
برخلاف آن که گاهی در رسانه‌های خارجی میشنویم، در این مورد خاص سازمان‌های جاسوسی و تروریستی به رغم همه ادعاهای زیاد خود زیر پوشش ما قرار داشتند و محل وقوع و هدف ترور پیش بینی شده بود و با کمی دقت و رعایت پروتکل‌های حفاظتی می توانستیم این جنایت را ناکام بگذاریم. در همین حال دستگاه‌های امنیتی مثل همیشه برای بهبود هرچه بیشتر رویه‌های خود و اطمینان از عدم تکرار این اتفاق‌های ناگوار تمام تلاش خود را به کار خواهند.
میتونستید چرا نکردید؟ البته این در اصل حرفی رو داره میزنه که دولت مطبوعش دوست داره که بزنه، این که وزارت اطلاعات که مال دولته و ایشون سخنگوشه مقصر نیست در این داستان و این سپاه و داستانهای سپاه و ایناست که مقصر. خلاصه این که این پرونده این آقای دانشمند هسته‌ای همچین اساسی گره خورده، آقایان رو آشمز کرده، تا الان که من دارم باهاتون حرف میزنم کسی هم دستگیر نشده. البته یه سری باز حرفای عجیبی زدن در مورد عوامل ترور، مثلا همین ربیعی ادامه میده سخنگوی دولت.
آقای دکتر ربیعی در مورد ترور شهید فخری زاده وزارت اطلاعات به سرنخی رسیده یا خیر؟
بالا من فکر میکنم در زمین سازمان شورای امنیت ملی ترورستانی رو کردن تقریبا ترورستانی کاملی بود.
بله.
خب وزارت اطلاعات به تلاشایی که داشتن متوجه تحرکات شده بودن از غرب و میتونستن منطقه را تقریبا خوب مسلط شده بودن. الان هم دارن دنبال میکنن. بله اون آدم هایی که سفیده و بردن اینا کاملا بذار اطلاعات شناسایی کرده برحال آدم هایی که اومدن، ولی برحال از تکنولوژی هایی که استفاده کردن حالا خوشبختانه نظام اطلاعاتی ما عقب نمونده بوده.
بله.
من به نظرم برای اینکه با چند سالی هستش که هشدار میدادیم و ممکن بوده اتفاقی نیفته، که خورده ای شاید این فاصله بین هشدار و واکنش سریع توسط برحال خود افرادی که باید این واکنش ها رو انتقال بدن، شاید که خورده این باید شده تأثیر زمانی شده، وگرنه تسلطی که دارن هم دنبال میکنن. الان هم همه افراد داره بررسی میشه، انشالله این نهایی که شد به طور قطعیت که مشخص شد حتما واکنش مقابل هم همونجوری طراحی میشه.
وزارت اطلاعات متوجه بود بر منطقه و اینا ولی جلوشو نگرفت. خوشبختانه عقب نبودید ولی جلوشو نگرفتید. هشدارم داده بودید ولی تأخیر زمانی داشتید. واکنش مقابل هم میخواد بده ربیعی، یعنی واقعا اینا دیگه نوبرشن در ماسمالی کردن اوضاع. هر اتفاقی در ایران میفته اینا که کم نمیارن، که همیشه هم در امنیت نامبر وان در ایران هم امنیت بوده، همیشه هم داستان زیر نظر ایشان بوده. حالا سوال اینجاست که این فخری که اصلا کسی نمیشناختش، آی دانشمند چجوری ایشون فکر میکرد؟ ایشون در ذهن خودش در مورد آمریکا، در مورد جهان چجوری فکر میکرد؟ اینم صدای فخری زاده که بیاناتی مملی بر چه بشود دارند.
میگه آقا آمریکا قابل سازش نیست تا مادامی که این آمریکا هست، تا مادامی که ما بنا داریم که پیرو به امام بشه. سازش با این معنا نداره و این نوع شهادت نشان داد که این دیو پرید واقعا نمیشه به حرف و قول و رفتارش تکیه کرد و اعتماد کرد. بس این است که آقا این گرگ گرگه و تا مادامی که خوی گرگ گرگش رو زمین نگذاشته و بر اساس احترام متقابل نخواد مذاکره بکنه، نباید نه پایین میزه مذاکره.
بله صدا آقای محسن فخری‌زاده رو میشنیدید، همین آقایی که ترور شده. البته نگفت ایشون که کی میگه، گفت یکی میگه، ولی کسی که دنبال سازش نیست و دنبال صلح نیست حتما دنبال جنگ دیگه، جنگ و بمب و از این حرفا. مثلا روند حرفایی که این آدم ها میزنن، روند حرفایی که دکتر عسکرخانی استاد دانشگاه تهران میزد، اینو گوش کنید.
کشوری مثل پاکستان که توان هست بودجهش به اندازه بانک صادرات ما هم نیست، مرحوم ذوالفقار علی بوتو گفت علف میخوریم، چمن میخوریم، گرسنگی میکشیم، اما بمب اتمی میسازیم، برنامه های هسته‌ای رو تمام میکنیم. خب این کار رو کرد و کشورش هسته‌ای شد، زندگی خودش از دست داد، دخترش هم از دست داد، ولی کشور آنچنان شد. هندی ها هم همین کار رو کردن، چینی ها هم همین کاری کردن. وقتی که در زمان ماو پیشنهاد میکنن که بیا مذاکره کن، ما برمیگردیم میگه که مذاکره بی مذاکره، اول اتمام برنامه های هسته‌ای، دوم مذاکره.
بله این حرفا خیلی خطرناکه. این آقا داره تئوریزه میکنه بمب اتمو و کلید زرادخانه رو میخواد بده دست این آخوندا. این واقعا وحشتناکه، باید جلوی این حرفا رو واقعا گرفت. بعدش هم این چه حرفای مفتی بود در مورد هند و چین زد. من بمب اتمی که امنیت نیاورده، امنیت نمیاره هیچ جا مرد حسابی. این رضایت مردمه که امنیت میاره. برخلاف حرفای ایشون پاکستان هنوزم با بمب اتمی امنیت نداره. شما برو نگاه کن پاکستان، فقر و بدبختی بیچارگی. چین هم که با بمب اتمی چیم نشد، چین با اقتصاد تعامل با جهان و بازارهای جهانی رو آورد اونجا، کار رو آورد اونجا، اونجوری چین شد. چی میگی شما؟ چجوری این همه سال این استاد دانشگاه است؟ من نمیفهم. حالا در ادامه چی میگی آقا جان؟ شما به تبعات ترور میپردازیم که البته اینجا دیگه قضیه تا الان طنز تلخ و سیاهی بود، این یکی که الان میخوام پخش کنم کمدی بزنه به کوبه.
ما قدس رو پس نگیریم، آروم نمیگیریم.
ما قدس رو پس نگیریم، آروم نمیگیریم.
ما قدس رو پس نگیریم، آروم نمیگیریم. گوش بده آقا، این وسط جمعیت کی داره علیکی شعار میده؟ یه بار یه جفه شعار میده. تا قدس رو پس نگیریم، آروم نمیرشینیم.
تا قدس رو پس نگیریم، آروم نمیرشینیم.
خیلی بامزه است یارو. اول میگه آروم نمیگه گیریم، بعد تقصیر میزه گردن یکی دیگه، داد بیدا میگه قوم چین مثلا چی میگه، بعد قافیه رو عوض میکنه. بسیجی انقلابی عالی. بعدش هم که دیدید اینا ملت دارن مسخرهشون میکنن توی شبکه اجتماعی، یه چالش خودشون رو انداختن، چالش نمیگی گیریم. باورتون میشه؟ اینم قسمت هایی از چالش بسیجیان هیدر هیدر راه امام و اینا در باب نمیگی گیریم.
تا قدس و پس نگیریم، آروم نمیگی گیریم. هیدر هیدر.
تا قدس و پس نگیریم، آروم نمیگی گیریم.
تا قدس و پس نگیریم، آروم نمیگی گیریم.
تا قدس و پس نگیریم، آروم نمیگی گیریم.
اینا مثلا به فرار به جلو میخواستن بکنن و از این مسئله یه نمیگی گیریم برای خودشون درست کنن که بگن آقا ما خودمون اصلا میگیم نمیگی گیریم و همه چی سر جاشه. واقعا مملکت داره به سمت همین نمیگی گیریم میره. الان در ادامه داستان ترور هسته‌ای، من واقعا این همه سال از این جمهوری اسلامی میگذره، واقعا هنوز نفهمیدم که چرا اینا وقتی که کشته میشه تبریک و تسلیت به هم دیگه، البته یک تهنیتی هم این وسط میگن که اون واقعا دیگه نمیگیرم. همسر این آقای فخری زاده که اصلا بیخیال تسلیت شد، همون تبریک گفت فقط.
عرض تبریک به شهادت ایشون رو، تبریک میگم به همه، به امام زمان و مقام معظم رهبری که بهشون ایمان داشتن و عاشقشون بودن و کل ملت شریف ایران، تبریک عرض میکنم شهادتشون.
حالا داستان اینجاست که بالاخره ما خرک نیستیم، میدونیم اینا تبریک به این دلیل میگن که مثلا یارو رفته بهشتون شهید شده. حالا اگه اینجوری من واقعیت اون قسمت قضیه رو که کسی که شما رو به شهادت رسونده رو باید ازش انتقام سخت بگیرین، من نمیفهمم. اگر که شما میگن که آرزوی شهادت دارن همه دیگه، اگر کسی باعث میشه شما به آرزوت یعنی شهادت برسی که دیگه نباید بری بزنی بکشیش که، نامرد، باید ازش تشکر کنی. یعنی منطقش اینه دیگه، منطقیش اینجوری میشه. خلاص این که آقا این داستانه، این آقای فخری دانشمند هسته‌ای رو من تلاش کردم این هفته گذرا و محدود به اطلاع شما ملت قهرمان برسونم و این یک تقریبا ویژه برنامه این آقای فخری شد. ببخشید من صدای من خیلی گرفته این هفته گرفته بود، از شما معذرت خواهی میکنم. تا هفته دیگه که دوباره همینجا ببینمتون، امیدوارم که اتفاق عجیب و هولناکی نیفته تا برنامه های ما به روال عادیش برگرده. رامش یادت نره.